بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و خفض الجناح هشتمین زیورهای انسانهای با تقوا و شایسته که در دعای مکارم الاخلاق از خداوند درخواست شده فروتنی است. عدل، فرو خوردن خشم، خاموش کردن آتش دشمنی، آشتی دادن کسانی که از هم بریده اند، افشا کردن خوبی ها، پوشاندن عیب ها، نرم خویی و فروتنی. نکته قابل توجه این است که از تواضع و فروتنی در این فراز از دعا به خفض جناح تعبیر شده. چند تا مطلب در این رابطه قابل توجهه. مطلب اول این است که این تعبیر ریشه قرآنی دارد. خفض جناح ریشه قرآنی دارد. در سه آیه از آیات قرآن این تعبیر به کار رفته. دو مورد در رابطه با پیغمبر و یک مورد به صورت همگانی مطرح شده. در مورد رسول گرامی آیه 88 از سوره مبارکه هجر آمده وخفض جناحک للمؤمنین. همین تعبیر با یه تغییر مختصر تغییری در سوره شعرا آیه 215 آمده وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. خفض جناح کن، فروتنی کن برای کسانی که اهل ایمان هستند و از تو پیروی میکنند. در مورد همه مسلمان هم این موضوع مطرح شده وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اوائل سوره اسراء. فروتنی کن برای پدر و مادرت، از سر مهر برای آنان خاکساری و افتادگی کن. خب بنابراین این تعبیر یک ریشه قرآنی داره، تعبیر خفض جناح. مطلب بعدی این است که چرا از تواضع و فروتنی تعبیر قرآن به خفض جناح کرده. خفض یعنی چی؟ یعنی پایین آوردن. جناح یعنی چی؟ یعنی بال. بالاتو، بالت رو پایین بیار. این پرنده وقتی میخواد اوج بگیره دو تا توجیه، یکی زمخشری کرده، یکی فخر رازی. توجیهی که زمخشری میکند این است که میگه پرنده وقتی میخواد بیاد پایین بالاشو چیکار میکنه؟ میاره پایین. یه وقت میخواد اوج بگیره بالاشو میگیره بالا، میخواد پرواز کنه بره بالا، بالاشو میبره بالا. میخواد بیاد پایین چیه؟ بالاشو میاره پایین. یعنی افتادگی کردن، فروتنی، تواضع و فروتنی یعنی افتادگی کردن دیگه. این یه تعبیر استعاری هستش که به خفض جناح، یعنی بالات رو، بالت رو پایین بیار. از روی مهربانی. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، که متمایل به خاکساری و افتادگی، تمایل به خاکساری و افتادگی رو به خفض جناح تعبیر کرد. یه تعبیرم زمخشری داره که میگه وقتی پرنده میخواد جوجه های خودش رو زیر بالش بیاره، بالاشو باز میکنه میاره پایین. و این خفض جناح کنایه از حسن تدبیر است، که هر دو تعبیر به نظر من اینجا کاربرد داره. در مورد از بالا به پایین، یعنی پیغمبر خفض جناح میکند، یعنی تربیتی است، یعنی فروتنی پیغمبر برای تربیت چیه؟ برای تربیت امته، که شما همینجوری عمل کنید. فروتنی بزرگتر نسبت به کوچکتر، این میشه تربیتی، وجه دوم میشه. فروتنی کوچکتر نسبت به بزرگتر، این میشه صورت اول، میگه افتادگی کن، خاکساری کن برای پدر و مادرت، که هر دو توجیه به نظر میرسه چیزی هست در موارد مختلف کاربرد داره. صلواتی خط بفرمایید. خب بحث در قاعده عسر و حرج بود. ادله قاعده عسر و حرج رو بیان میکردیم، عرض کردیم که آیات قرآن و کتاب و سنت هر دو دلالت بر این قاعده دارن، تردیدی هم در این نیست، اختلافی هم در این نیست. جمع‌بندی که ما کردیم از این اونچه از آیات قرآن و روایات به دست میاد این است که ادله نفی حرج نفی میکند مشقت زائد بر زحمتی که انجام تکالیف ثابت لازمه ی آنه نسبت به توان افراد متوسط. نه یکی ممکنه که خیلی طاقتش بیشتر تو آب سرد، زمستون هم بعضی از مرحوم آیت الله پسندیده میگفتن مثلا تو زمستون هم یخ رو میشکنه میره تو آب سرد، مثلا هیچ مشکلی هم نداره، خیلی هم راحت. نه اینا حساب نیست. کسانی که ضعیف هستن، مریض هم هستن، اونا هم حساب نیستن. آدم متوسط جامعه نسبت به افراد متوسط جامعه این تکالیفی که خداوند وضع کرده چیه؟ اگر فوق طاقتشون بود، شرایطی برای اونها پیش آمد که فوق طاقتشون بود، میخواد وضو بگیره مریضه، آب براش ضرر داره. فرض کنید که میخواد غسل کنه، هوام سرده، آب گرمم نداره، اینجا میگه تیمم کن، اینجا حرجی میشه. یا فرض کنید که بر تکالیف مختلف متفاوت، همه تکالیف عرض کردیم چیه؟ به نحوی زحمت داره، حالا از وضو گرفتنش باشه تا جهاد رفتنش، هر تکلیفی رو باید نسبت به خودش حساب کرد. مثلا فرض کن جهاد به طور معمول خب یه زحمت داره جنگیدن، ولی یک منی که پیره، خب اینجا واجب لیس علی الضعفا، یک مریضه، خب اینجا برداشته میشه ازش. نه امکانات نداره به رفتن، نه میگه پیاده نمیخواد بری، زحمت فوق‌العاده بر این ادله نفع حرج برمی‌داره. خب پس این تا اینجا مشکلی ما نداریم و اختلافی هم نیستش. البته در این که میزان دلالت ادله اختلاف بود که توضیح دادیم قبلا، ولی که در اصل این که عسر و حرج رو این آیه برمی‌داره هیچ اختلافی وجود نداره. خب حالا ادله دیگری هم بهش استدلال کردن، گفتن کتاب و سنت و عقل و اجماع. ببینیم عقل و اجماع هم دلالتی داره بر نفی حرج یا نه. اما عقل، بسیاری از فقها در گذشته و حال اینها فرمودن که فقط ما به کتاب و سنت میتونیم استدلال کنیم برای رفع حرج، به عقل و اجماع نمیتونیم. چرا به عقل نمیشود استناد کرد؟ میفرمایند که عقل مانعی نمیبینه که، خب حالا سخت باشه، هم در عوامر شرعی عوامر سخت هست، هم در عوامر عرفی عوامر سخت و دارای عسر و حرج هست، در امتهای گذشتن بوده. ولا تحمل علینا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خب یه کارهای یه تکالیف شاقی داشتن که خداوند منت گذاشته بر مسلمان ها، اون تکالیف شاق رو از مسلمان ها برداشته. بنابراین عقل مانعی نمیبینه از این که چی؟ از این که تکلیف شاقی رو، بله عقل تکلیف مالای اتاق رو محال میدونه. بگه خدا بگه یک چیزی رو بگه که انسان توان نداره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا تنها تکالیف در حد وسع انسان ها است. مالای اتاق عقلا قبیح، چون عقلا قبیح خداوند هم اینجا نمی کنه همچین کار رو. هم عقل قبیح هم قرآن میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بنابراین اینجا عقل تکلیف مالای اتاق رو نفی میکنه، ولی کن قبیح میدونه، از عقلا دلالت داره که تکلیف مالای اتاق نباید باشه. ولی کن نسبت به این که اگر یه تکلیفی سخت بود عقل ممتنع نمیدونه. ولی یکی از بزرگان فقها مرحوم سید مراغی یه کتابی داره به نام العناوین الفقهیه که چاپ هم شده. ایشون متوفای 1250 هجری قمری است، یعنی حدود نزدیک 200 سال قبل میشه. سید میر عبدالفتاح حسینی مراغی، ایشون خواستن استدلال کنن به عقل، هم گفتن میتوانیم با عقل هم از عقل هم استفاده کنیم که تکلیف مالای اتاق چیه ممتنع. ایشون میفرمان که یمکن ان یقال ان قضیه العقل السلیم عدم وقوعهما فی التکالیف. عقل سلیم، مقتضای عقل سلیم این است که واقع نشود این عسر و حرج در تکالیف الهی. چرا؟ نظرا الا ان المتفق علیه عند اصحابنا وجوب اللطف. چون قاعده لطف رو ایشون، حالا ایشون دایشونی که متفق علیه بین اصحاب هست، علی الله وجوب لطف بر خدا و معناه تقریب من الطاعة و تبعید عن المسئله. وجوب لطف یعنی چی؟ یعنی خداوند یه جوری باید تکالیفش باشه که انسان بتواند یه فرمانهای او را اطاعت کنه و معاصی او را چیه؟ انجام نده. التي هي المحركة العظمى، که اگه کسی معصیت کنه این هلاک میشه. لا و لا ریب ان التکلیف البالغ حد الحرج یبعد عن الطاعه و یکون باعثا الى کثرت المخالفه. اگر تکلیف مالای اتاق شد اینجا چی میشود؟ این میشود سبب میشود که اکثر مردم زیر بار تکلیف مالای اتاق نرن. و الله سبحانه ارحم به عباده من ان یفتنهم بما یوقهم فی العذاب غالبا. خدا مهربان تر است به بندگان که یک با چیزی اونها را امتحان کند که غالبا گرفتار عذاب میشن. بعد میفرماید کما ان تکلیف به مالا یطاق ممتنع اون علیه تعالی للزوم القبح و الخروج عن العد فکذلک تکلیف. همونطور که تکلیف مالا یطاق ممنوعه، شو میفرماید که چیه؟ تکلیف به عسر و حرج هم، به کاری که عسر و حرج هم داره، این هم خارج از عدل است و منافات لطف و رحمته. خب این یه استدلالی است که مرحوم سید مراغی کرده که حالا یه اشکالی ما داریم به ایشون، یه اشکالی هم مرحوم بجنوردی داره به ایشون، یه جوابی هم آیت الله سبحانی داره، که اینا همش قابل بحثه. اما اشکالی که به نظر بنده میرسه راجع به فرمایش مرحوم مراغی این است که قاعده لطف رو خیلی ها گفتن که لطف بر خدا واجبه. ما این تو مقدمه خدمت رو عرض کنم که دانشنامه امام مهدی هم در اوائلش این قاعده لطف رو که استدلال شده به قاعده لطف برای اثبات وجود برای وجود امام زمان علیه السلام، ما گفتیم از این قاعده لطف ما نمیتونیم چیزی استفاده کنیم. قاعده لطف اشکال داره، استدلال کردن ما اون اشکالش هم اینه که بله خداوند لطیف است، در این که خداوند لطیف است و لطف دارد و مهربان هست به بندگان در این هیچ شکی نیست. و اما اینکه مصداق لطف کجاست، ما چه میدونیم، ما چگونه میتونیم بگیم خدایا این کار لطفه واجب تو انجام بدی؟ به من عقل من و شما که نمیرسه که به اینکه بگیم که خب این کار لطفه. حالا تکلیف شاق نباشه این لطفه، ما چه میدونیم؟ شاید لطف اونه. اگر واجب، حالا اون اشکالات دیگه هم عرض میکنیم که مرحوم این اشکال رو مرحوم نراقی هم کرده و اشکال واردی هم هستش، خیلی از آقایون قبول میکنن، ولی به نظر ما این اشکال واردی هست و این که ما تشخیص بدیم که این مورد رو خداوند واجب بهش این کار رو انجام بده، این در حد و مرز ماها نیستش که بگیم که خداوند کثرت مخالفت این واجب است بر خدا، چون کثرت مخالفت واجبه. که خب اگه اینجوری هست، اگه واجب بود چرا بر امتهای پیشین همچی کاری کرد؟ اگر واجب هست خدا به فقط به ما لطف داره، به اونا لطف نداره؟ اگه اینجوری هستش خب به اونا هم باز لطف داشته باشه دیگه. به هر حال این که خداوند، یه روایت هم داره خیلی جالبه، میگن در یه روایت از میفرماد که یه وقتی، حالا این که خداوند، این که ما نمیدونیم کجا لطف هست یا نه، میفرماد که ان نبی جان، در روایت داره ان نبی جان من انبیا مر به رجل قد جهته البلا. دقت کنید روایت قشنگی است. میفرماد پیغمبری از پیغمبران خدا از کسی عبور کرد خیلی گرفتار بود. بعضی از آیونه که با هم همکاری میکنن که میرن سراغ این افراد که مشکل دارن اینها، میگه بعضیشون کلکسیون مشکلات هستن، بچهش چجوری، زنش چجوری، نمیدونم دامادش چجور هست، خودش چجور هست، مریض، انواع و اقسام انواع بلاها رو داره. حالا یکی از اینا رو پیغمبری آمد عبور میکرد، یکی از اینا رو دید که خیلی گرفتار هست، قد جهده البلا، دیگه خسته اش کرده، گرفتارها در گرفتاری شدید قرار داره، که در بعضی از روایات هم داره این حضرت موسی بوده. خیلی از نقل ها اینه که نداره که می نبی جان من الان بیا، بعضی از روایات داره که این شخص، این پیغمبر حضرت موسی بوده. فقال یا رب اما ترحم هذا مما به، گفت خدایا رحمت کجاست، چرا به این رحم نمیکنی، رحم نمیکنی به این بیچاره بدبخت که اینقدر گرفتاره. فاوحى الله الیه، ببین چه خدا چه جواب قشنگی داد بهش، فرمود که کیف ارحمه مما بهی ارحمه، خود رحم من به اینه که این اینجوریش کنم، مهربونی من اینه که این به این حال باشه، چجوری من با چیزی که با چیزی که دارم بهش مهربانی میکنم با همون چیکار کنم، اینا به وسیله این رحمش اینو بردارم ازش، نه اصلا مهربانی من نسبت به این بنده خدا اینی که گرفتار باشه. گرفتاری اینجور نیستش که برای همه چی باشه، عذاب باشه، نه برای یه عده رحمت هستش. در روایت دارد ما من بلائن یا مصیبتن الا و فیه نعمتون توهیتو به ها، هیچ بلایی نیستش که نعمتی دارد که احاطه داره به اون. به همین جهت روز قیامت بعضی از کسانی که خیلی گرفتار هستن و مریضی و انبا و اقسام گرفتاری ها، در روایت دارد که وقتی که میبینن عنایات حضرت حق را، میگن کاش که ما در دنیا ریز ریزمون میکردن با قیچی و الان عنایات بیشتری داشتیم. این دوتاشو باز رو همدیگه حساب کرد. خداوند فرمود این خود اصلا این کاری که من دارم میکنم مصداق رحمت است برای این. این که خداوند لطیف است رو ما قبول داریم، قاعده اصل لطیف بودن، ولی این که بگیم این کاری که خدا میکند لطف است یا لطف است، ما بگیم تشخیص ما اینه لطف است، خدا هم باز انجام بده، نه اینجور نیست که تشخیص ما برای خودمون خوبه، برای خدا خودش تشخیص خودش داره. بنابراین ما اصلا با این قاعده رو از اساس قبول نداریم که بگیم قاعده لطف رو. این مصداقشو. خب میدن تشخیص خودشی میگه لطف اینه، میگه تشخیص من اینه که لطف تو اینه، ولی که خدا میگه من لطف، بله، هر جا که بله نمیگیم نه عقلا ما میگیم قبول نداریم، همین بحث ما همینه. ما میگیم عقل انسان عقل همه ما نمیتونیم. نه نیاز که داریم، ولی که اگه نیاز نداشتیم که نمیگیم خدایا به من رحم کن. نه الله لطیفون به عباده، این شکی نیست، اما به تشخیص ما یا به تشخیص خودش صحبت اینجاست. لطف نه اراده، نه اراده، نه تشخیص هم. ببینید میفرماید که در روایت دارد میفرماید خب ندیم دیگه، ما که خدا نمیتونیم وظیفه تشخیص تعیین کنیم که. میفرماید که ولا تعلمنی، خدا خداوند در قدس قدسی هستش که میفرماید که از من چیز بخوا ولا تعلمنی ما یصلحه، منو یادم نده که چی به سر ما. هم از خدا میخوایم هم یادش میدیم میگه این به سر ماست، خدا میگه نه تو یادم نده، من خودم بهتر میدونم که چی صلاح توست. این بحث اصلی ما این است که ما یاد خدا نمیتونیم بدیم. خداوند لطیف هست در اونجایی که خودش حکمتش اقتضا میکنه. بله ممکن است یه جای اقتضا بکند لطفش، یکی مانع حکمت. هم خدا لطیف است هم حکیم است. حکیم هست یعنی چی؟ یعنی جایی نباید لطف کنه. حکیم اینجور نیستش که هم بله ما دو تاست، ببینید دو جوره میدونم. یخ ما میگیم بله، این فرمایش شما راجب ما بله، یکی دیگه اینجور میگه ولی که خدا اگر گفت، خدا اگر گفت معلومه یه مصلحتی درش هست. بحث سر خداست. بله اون برای تشخیص چی؟ نه تشخیص نه تشخیصی که این که خداوند واجب است انجام بده یا نه، اون تشخیص این بود که خداوند خودش فرمود من حکم حرجی ندارم. بله ما اون که گفتیم دلالت آیه تمامه، عرفاً هر چیزی که شما تشخیص میدید حرجی میگه من ندارم، اینو اونو قبول کردیم. ولی این که یه دلیل دیگه ای داریم، نه غیر از اون دلیل نرید تو سراغ اون دلیل، اون دلیل رو ما قبول کردیم. ولی که این دلیل دیگری که میخواد بگه عقل مستقلاً قائل است، مثل همون که تکلیف مالای اتاق رو، مثل همون طور که تکلیف مالای اتاق رو جایز نمیدوند، تکلیف سخت هم حرجی هم قائل نیست. نه مثلا همینجا شما در حج میگه اگر کسی حج برش مستقر شد، خدا میگه تکلیف حرجی قبیحه. چه قبیح چه قاحتی داره؟ میگه چون اونجوری کردی باز تکلیف حرجی رو انجام بده. تکلیف حرجی هم در امتهای گذشته بوده، هم در این امت هست، هم در اوامرش. این حرفی است که حالا حرف آقای چیزو میگیم، حرف آقای بوجه، این حرف ما بود که اصلا قاعده لطف ما از اساس قاعده لطف رو به این شکلی که آقایون گفتن قبول نداریم. و اما جوابی که آقای بوجنوردی میده، ایشون میفرماد که بله این که آیت الله بوجنوردی پدر این بوجنوردی هست که از فقهای بزرگ نجف بوده، ایشون هم یه قواعد الفقهیه داره که در اونجا بیان کرده. میفرماد که تکلیف مالای اتاق به معنای چی هست؟ به معنای این است که انسان قدرت عقلی ندارد تکلیف را انجام بده، عقلا قدرت نداره، نه اینکه تکلیف سخته ها. چون قدرت تکلیف نداره قبیح عقلا، چون قبیح عقلا بنابراین خدا هم کار قبیح انجام نمیده. ولی این چه ربطی داره به قاعده لاحرج؟ قاعده لاحرج میگه چی؟ قاعده لاحرج در مقام امتنانه، میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ظاهرش خیلی روشنه که بخواد منت بگذارد برای امت که میگه من حرج کارهای مشقت دار رو از شما برداشتم. خب بعد میفرماید ولم تنان فی رفع الا یمکن و جعله و وضعه، چیزی که نمیشود وضعش کرد. شما میگه عقلا ممتنعه دیگه، اگر میگید عقلا ممتنعه دیگه حالا قاعده لطف هم بذارید کنار دیگه، اون حرفی که ما زدیم رو بزنید که یه استدلال دیگه است. ایشون میگه شما میگید عقلا ممتنعه، عقلا قبیحه. اگه عقلا قبیحه خب چیزی که عقلا قبیحه نمیشه وضعش کرد، نمیشه جعلش کرد. خداوند تکلیف مال و اتاق رو نمیتواند بردارد و نمیتواند چی؟ بگذارد. بنابراین اگر آیه هم گفت لا یکلفون نفسا الا وسعها، خبر از خارج میدهد، نه اینکه حکمی رو من جعل کردم یا برداشتم. چیزی که عقلا قوی هست و امکان نداره خداوند انجام بده، نه جعلش درسته نه چی؟ رفعش درسته. این اشکال آقای برجونی، دو تا اشکال هست، یکی اشکال به قاعده لطف، یکی هم اشکالی که ایشون داره. آیت الله سبحانی خواسته از اشکال ایشون جواب بده، یعنی از اشکال آقای نوری، از اشکال آقای بجنوردی میخواد جواب بده. ایشون در این قواعد فقهیشون فرمودن که یلاحظ علی به ان سید المراقی لم یستدل فی المقام به قبح تکلیف به ما لا یطاق حتی یتوجه الی ما ذکر. خلاصه فرمایش آیت الله سبحانی این است که ایشون آقای سید مراقی استدلال نکرده در مقام به قبح تکلیف مالا یوتاق تا شما این اشکال بهش بکنی، میگه چی تکلیف مالا یوتاق، نه جعلش امکان داره نه وضعش. انما جمع بین الامره، این دوتا تکلیف مالا یوتاق رو با تکلیفی که عسر و حرج داره با هم دیگه جمع کرده. لکن کلن به ملاکن خاص، هر یکی رو به ملاک خاص. تکلیف مالا یوتاق چون قوی هست عقلا، وضع و جعلش وضع و رفعش امکان نداره، نفی کرده. اینجا هم گفته که چون حرجی هست، چون حرجی هست، ایشون فرمود خلاف لطف موجب این می شود که مردم اکثرا به گناه بیفتن، چون خلاف لطف هست رو خدا چیه؟ اینجا عقل نه دیگه، خدا نه اینجا نیستش، عقل او رو درست نمیدونه. میفرما بله ولا شک فی ان رفعه لطفا و امتنان. بعدم استدلال میکنه با آیه خدمتتون که لا تحمل علینا اسرن کما حملت و علی الذین من قبلنا، میگوید میفرماد آیه مؤید همین حرف نراقیه. در واقع آقای سبحانی میخواد بگه سه تا دلیل داریم که ایشون تصریح هم میکنن که میفهمن سه تا دلیل داریم، هم عقل دلالت میکنه، هم سنت، هم کتاب. کتاب و سنت و عقل دلالت میکنه بر این که چی؟ بر این که حرج، عسر و حرج نیست در احکام الهی. ما عرض میکنیم که این اشکالی که آیت الله سبحانی به مرحوم بجنوری کردن، این اشکال وارد نیست. چرا؟ این اشکالی که آقای سبحانی کردن به آقای بجنوردی، اشکال وارد نیست. یک، چرا وارد نیست؟ چون کثرت مخالفت، چون سید مراقی رو این دست گذاشته، کثرت مخالفت آیا سبب، سوال ما میکنیم، آیا سبب قبح عقلی میشود یا نمیشود؟ اگر بگید که سبب قبح عقلی نمی شود که ممتنع نیست عقلا، اگر می شود، اگر می شود، اگر سبب قبح عقلی می شود، پس چه فرقی داره با تکلیف مال و یوتاق؟ همین حرف سید بجنوری همینه دیگه. بالاخره اگر سبب میشه کثرت مخالفت با یک تکلیفی، عقل اون رو قبیح می دانه و به همین جهت ممتنع، خیلی خوب. اگه اینجور هستش که خیلی خوب، چه فرق داره با تکلیف مال و یتاق؟ مثل تکلیف مال و یتاق میشه. اگه نمیشه سبب قبح عقلی نمیشه، پس ممتنع نیست. این جوابی که آقای سبحانی، یه جواب. جواب دوم این است که اگر قبیح نیست، چون میگه دو تا ملاک گفته، ایشون اگر قبیح شد، اگر این قبیح هست، اگر کار خلاف لطف همونطور که اینشون تشخیص داده قبیح هست، این چه فرقی دارد میان این که با ترکیب مال و یتاق چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه بین ما و امتهای گذشته؟ این اشکال دوم اینه، میان ما و امتهای گذشته چه فرق میکنه؟ خدا در اونجا عقل میگفتش که قبیح، خدا انجام داده، اینجا انجام نداده. بین ما و امت‌های گذشته که ایشون می‌فرماد که آیه معید، ما میگیم آیه، ایشون می‌فرماد آیه لا تحمل علیها معید المراق، ما میگیم که آیه لا تحمل علیها اسلام معید که نیست، هیچی حرف نراقی رو رد میکنه، چون میگه در امت‌های گذشته بوده، اگه امت‌های گذشته بوده یعنی خداوند در امت‌های گذشته خلاف لطف کرده، خلاف عقل کرده، این که درست نیستش که. بنابراین ما این حرف آیت الله سبحانی رو قبول نداریم. به نظر ما دو تا دلیل بیشتر نداریم، کتاب و سنت. بنابراین عقل رو ما اینجا میگیم، عقل اینجا قضاوتی نداره، از نظر عقل محال نیست که تکلیف سخت رو خداوند برای کسی انجام بده. بلکه ممتنع هست، قبیح هست یا نه؟ اگر تاب نرسه به قبح عقلی ممتنع نمیتونه باشه. خب اگر قبیح هست چرا خداوند به امتهای گذشته تعمیل کرده؟ نه دیگه، اصر اگه توانشون بیشتر بود دیگه اصر نمیشه، که میشه مطابق توانشون میشه. اون مجازات غیر از اینه. بلاخره قبیح هست یا نیست؟ بلاخره ما میگیم قبیح یا قبیح نیست. اگر قبیح ما که امت ما هم که خیلی چیزی به گلی به سر اسلام و چیز نذاره، از بعد از پیغمبر چیکار کردن تا حالا چیکار کردن؟ به هر حال این اشکالی است که ما داریم. به نظر ما عقل اکثر بیشتر بله بفرمایید. خب وقتی به فیق نه کما حمل تو علی الذین من قبلنا، میگه قبل. خب میگم هر که قبیح هست، خب بله، خب خدا دعاش هم مستجاب شده، ولی بحثتر این که بر ما هم اس قرار نداده، ولی کن خیلی خب میدونم درسته. خب بله، نه مالای اتاق نیستش، فرق میکنه. ببینید مشقت اس یعنی مشقت، مالای اتاق فرق میکنه. بحث اینه که این مالای اتاق بود که مشکلی نبود، که اینجا مشقته. به هر حال اینجا اگر در امتهای گذشته هم نواس باشه، به هر حال اینو ما خب گفتیم دیگه. بله نسبت به گفتیم خدمت فرض. خب این به نظر میرسه که حالا ممکنه شما قبول کنید بگه عقلم داره، اگه عقلم دلالت میکنه چه بهتر. به نظر ما عقل دلالتی نداره، مثل بسیاری از آیونی که فرمودن که عقل داره. ما هر وقت کتاب و سنت هم کافیه. اما اجماع چی؟ آیا اجماع دلالتی دارد بر این که این خدمت رو عرض کنم که تکلیف و سهل پیغمبر دیگه شب معراجه؟ تو روایات نگفته، خود قرآن نداره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، این در روایت داره، در شب معراج خدا هم دعاشو مستجاب کرد. این بله خدمتتون عرض کنم که خب اما اجماع، اجماع هم آیون گفتن چیه؟ اجماع گفتن چون مدرکی هست، این همه روایت داریم. استی که بر امت گذشته بوده، بله دیگه، بله. عقل الاتی کانت علیهم، مثل چیز داره میگه که بعضی از چیز به ظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، اینا همه سخت چیز بود دیگه، و به صد من سراب جلال کسی، یه سلسله طیبات خداوند بر اونها حرم بود. حرمنا علیهم شهومهما و الا ما حملت ظهورهما، اینا همه اسرائی بوده که در امتهای پیشین، حتا در مثلا شستن، در شستن ها و اینا هم در روایت هم داره که مثلا شستن پاک کردن. بله البته اون یه معنای دیگه داره. نه نه اصلا اون روایت این نیست، چیز دیگه است، روایت نسخش چیز دیگه است، حالا اون جای دیگه است، اصلا معنا نداره که بگه یه تیکه گوشت بدن ببر برای چیز اون، نه اون نیستش، حالا اون در جای خودش عرض بکنید. نه بله اون اصلا درست نیست، اصلا نسخه روایت چیز دیگه است. من خدمتتون عرض کنم که اما اجماع، گفتن اجماع دلالتی نداره، چون اجماع مدرکی هستش و اجماع مدرکی هم دلیلی نمی شود. ولی اجماع رو به نظر ما بد نیست اینجا بگیم، چون اجماع مدرکی باشه ما گفتیم چه بهتر. ما گفتیم اون چیزی که در بحث اجماع یاختی بحث کردیم، گفتیم به نظر ما اجماع مدرکی و غیر مدرکی فرقی نداره، ما اون چه مهم است این است که ما بفهمیم که اصحاب ائمه اون چون اجماع فعلی ها که به درد نمیخوره، متأخر میگه درد نمیخوره، اون اجماع اصحاب ائمه چی بوده، یعنی از که مزاق امام دستشون بوده. حالا مدرک هم داشته باشن چه بهتر، نداش. حالا اونجایی هم که مدرک ندارن از کجا معلوم میشه که ما مدرک نداشتن؟ شاید مدرکی داشتن به دست ما نرسیده، این که دلیل نمیشه. که ما میگیم اون چیزی که کاشف کشف از قول معصوم مهمه، مدرک داشته باشیم یا نداشته باشیم، اگر کشف کرد اجماع ما از قول معصوم، اون چیزی که برای ما مراک است کشف است، نه اینکه مدرک داشتن و مدرک نداشتن. البته این بنده حرف بنده نیست، این حرف اصلی از مال آیت الله زنجانی هستش که اون چه ملاک هست این است که چی باشه، این است که این قول مجمعین کاشف باشه. اگر کاشف شد اینجا چه مدرکی باشد چه مدرکی نباشد، اینجا ما میتونیم حجت میشود. اگه کاشف نشد چه مدرکی باشه چه مدرکی نباشه، که روی این ملاک ما حتی بعضی از شهرت‌های قدما رو هم ما حجت میدیم، چه برسد چه برسد اجماع. اگر شهرت قدمایی در حدی بود که کشف کردیم ما از اون رأی معصوم رو، برای ما حجت هست. این هم خدمتتون عرض کنم که این از اینجا دلیل گفت تمام شد. خب چند تا تنبیه داره قاعده لاحرج، که این دو سه تا چند تا تنبیهش رو خدمتتون عرض میکنیم و بعد دیگه از قاعده لاحرج میریم بیرون. تنبیه اول من فقط عنوانش رو میگم، توضیحش میمونه برای جلسه بعد. تنبیه اول حکومت قاعده لاحرج بر ادله اولیه. اولین مطلبی که در اینجا آیون باز جواب بدن، فردا جوابشو ازتون میخوایم مهلت بدیم، فردا فکر کنید روش، فردا جواب بدید. فرق میان حکومت و ورود چیه؟ این رو انشاءالله بگید، که اینجا ما میخواییم بگیم قاعده لاحرج حاکم هست بر ادله اولیه، که میخواییم حاکم باز فرق بین حکومت و ورود رو بدانیم. این رو فردا بگید، بعد ما توضیح میدیم که حاکم هستش و چیز دیگه نیستش. صلواتی هر بفرمایید.